اینجا هست، ممکنه شنوندگان ما بگن که نه ما نماز کمتر از دو رکعتی هم داریم، نماز وتر که تو نماز شب یه رکعته، اونو بخونه چی؟ هم یه رکعت الله اکبر حمد و سوره رو بخونه بگه نماز وتره. اینم بعضی از آقایون فرمودن که برای وفای به نذرش عرض می‌شود که کفایت میکنه.
خیلی متشکرم. حالا تو موضوع صدقه هم که جزء سوال بود، این رو هم توضیح بفرمایید که تکلیف چی است. صدقه ای رو نذر میکنه، مبلغش رو دقیق مشخص نمیکنه.
صدقه یه مقداری با نماز روزه فرق داره. میدونی چرا؟ چون نماز روزه حد اقلی داره، کف داره. خود شرع مقدس گفته روزه یه روز، دیگه نصف روز که ما نداریم که، یه روز نماز دو رکعت. اما برای صدقه نفرموده صدقه یه تومن، دو تومن، پنج تومن، ده تومن، نه اصلا همش هم که پول نیست. صدقه میخوایم از فرض بفرمایید که مثلا میگم برنج بدی به فقیر، چقدر بدیم؟ اینجاست که به عرف مراجعه میکنیم. اینا نکات دقیق فقهی است جناب آقای موسوی نژاد. بله. اینجا دیگه شرع مقدس مصداقش رو تعیین نکرده. برای اینکه این شخص به نظرش عمل کرده باشه، چون مقدارش رو که مشخص نکرده، نگفته مثلا من فرض بفرمایید که 100 تومان به فقیر بدم، جنس هم معین نکرده، نگفته پول بدم که، گفته صدقه بدم، نگفته برنج بدم که. بنابراین هر جنسی را بدهد، میخواد گندم بده، میخواد نون بده، میخواد برنج بده، میخواد پول بده، فرق نمیکنه. فقط مهم این است که عرفاً بگن که صدقه داده است، این به نظر خودش عمل کرده. عرفاً چیه؟ زمانها متفاوته. الان شما اگر 1000 تومان به فقیر بدی، نمیدونم، اما من این رو چون عرفیست یه مقدار تردید دارم، شرعی نیست که بگم که حکم شرعی سر راسته، نه، 1000 تومانی به فقیر بدی معلوم نیست عرفن بگن که صدقه دادی. شما 1000 تومان هم شد صدقه، مثلا نمیدونم 2000 تومان، ولی 5000 تومان بده، میگم چرا؟ نه، صدقه داد به فقیر، صدقه داد. فقیرم اعتراض نمیکنه. 1000 تومان شما به فقیر بدی، فقیر ناراحت میشه. بعضی از فقیرها اینجوری انسان بر میگردونه. این معلوم میشه که عرفن صدقه سرقه نمیکنه. در هر صورت باید یه مقداری باشه که عرف بگه بابا این به فقیر صدقه داد. حالا از نظر جنسش هم که آزاده، میخواد پول بده، میخواد، نه اصلا پول نمیخواد بده، گفته صدقه، پول نمیخواد بده، میخواد مثلا فرض کنید 1 کیلو برنج بده، خوبه 1 کیلو برنج، خوبه 1 کیلو برنج، خودش در هر صورت عرض میشود که از قیمت 30-40 هزار تومان شروع میشه تا 100 هزار تومان، اینم خودش عرفاً صدق میکنه که صدقه داده.
خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی و راهنمایی که فرمودید در پاسخ به این سوال که مربوط به موضوع فقهی نذر بود. ان شاءالله که مخاطبان برنامه شنندگان خوب زمزمه احکام استفاده کرده باشن. دوستان گرامی همراه ما باشید تا پاسخ سوالهای شرعیتون رو در قسمت بعدی بشنوید.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین. احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
اگر در برنج در مرحله آبکش کردن فضله موش دیده شود تکلیف چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
اگر در مرحله ایست که هنوز خیس نخورده، چون چیزهای مشابه هم از دانه ها حتی سنگریزه هایی هست که شبیه اون هست و افراد ممکنه اشتباه بگیرن، یا دانه های برخی از گیاهان هست که سیاه شبیه اون هست، یا ممکنه فضله چیزی دیگه ای باشه، اصلا ممکنه فضله باشه، فضله چیزی دیگه ای باشه، در این گونه موارد اگر طرف شک داشته باشه که آیا این همون هست یا نه، فضله موش هست یا نه، بنابراین حکم خاصی نداره و اینا پاک هست. اما اگر مطمئن شد در مرحله اگر بود که هنوز خیس نخورده، خب اون رو بر میدارن و برنج آب کش میکنن، یعنی تطهیر میکنن، آب میگیرن روش و استفاده میکنن. و اگر خیس خورده باشه که به اصطلاح آب داخل برنج نفوذ کرده باشد، اینجا قابل تطهیر نیست. در صورتی که مطمئن باشن همونه و خیس خورده آب نجس داخل این برنج ها رفته باشد، در این صورت قابل تطهیر نیست. استفاده های دیگه مثلا برای دانه مرغ و امثال اینا استفاده کنن، ولی قابل خوردن نیست.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتن انجام تیمم با نمک خوراکی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ گفتند
طبق سوالی که شما مطرح کردید و مسئله 699 رساله حضرت امام، فرمودن تیمم بر زمین گود و خاک جاده و زمین شورزاری که نمک روی آن را نگرفته مکروه است و اگر نمک روی آن را گرفته باشه باطله. پس طبق سؤالی که شما مطرح کردید تیمم بر نمک خوراکی صحیح نیست و تیمم بر غیر آن را انجام بدید. انشاءالله که موفق باشید.
آیا طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی مجازیم وام ازدواج را در بانک سپرده گذاری کنیم و از سود آن استفاده کنیم و آیا به این وام خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند
کلن وامی که به عنوان ازدواج دریافت می کنید بخواید بسپارید به بانک مشکلی نداره و سودش رو می تونید دریافت بکنید، به شرط اینکه قرارداد با بانک ببندید که طبق مقررات شرعی از این وام شما استفاده بکنن و سود به شما بدن، در نتیجه سود مال شما میشه. اما اگر بدون قرارداد این پول رو به بانک بسپارید و بانک هم به شما سود پرداخت بکنه، این سود شما مالک میشید به شرطی که نصف سود رو شما به فقیر متدین به عنوان رد مظالم تحویل بدید. نسبت به قسمت دوم از سوال که آیا خمس دارد یا ندارد، اون قسمت هایی که اقساطش رو پرداخت میکنید مالک میشید و اگر به مصرف نرسانید باید خمسش رو پرداخت بکنید.
جلسه محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال های شرعی شما در برنامه زمزم احکام 3553 سامانه پیامک و تلفن های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
شنونده عزیزی در سوالشون نوشتن شنیدیم که قبل از خوابیدن وضو گرفتن ثواب دارد، در این صورت کسی که به خواب می رود آیا وضوگش باطل می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی توضیح می دهند.
بله، طبیعتاً اون چرا که مشخصه اینه که خواب موجب بطلان وضو میشه، خوابی که چشم نبیند و گوش نشنود موجب بطلان وضو میشه. اما اون چی که ثواب برش مترتبه اینه که انسان وقتی که به سمت بستر خواب میره با وضو بره و یک عمل مستحبی است که پیغمبر فرمود که بسیار این عمل ثواب داره و کسی که این عمل را انجام میده گویا در طول شب مشغول شب زنده‌داریه. یا وجود مقدس امام صادق علیه السلام می‌فرماد اگر کسی با وضو به بستر بره گویا این که درون مسجد مشغول عبادته. البته این پیام اهمیت این عمل رو داره که انسان با پاکی به سمت محل خواب بره.
شنونده پرسیده اگر دو نفر پسر و دختر که همدیگر را دوست دارند بدون حضور شخص ثالث خودشان عقد شرعی را جاری کنند، آیا در این صورت عقدشان درست است و به هم محرم می شوند یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی،
در صورتی که یکی از اون دو نفر دختر باکره هستش نمیتونن بدون اطلاع و اجازه ولی دختر صیغه عقد بخونن، بلکه باید با اجازه پدر دختر باشه و منظور از باکره دختریه که قبلا ازدواج نکرده باشه. اما اگه خانم قبلا ازدواج کرده هرچند قبل از عروسی از هم جدا شده باشن باکره محسوب نمیشه و میتونن بدون اطلاع پدر دختر صیغه عقد رو که در رساله توضیح المثال نوشته شده بخونن و با هم محرم بشن.
شنیدیم که در مجلسی که رقص برپاست نباید شرکت کنیم، اما اگر این مجلس مال برادر و خواهر باشد و اگر شرکت نکنیم با ما قهر میکنند، تکلیف من چیست؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی را به سؤال شرعی این مقلدشان بشنوید.
خب مسلمان روشن است که اگر رقص زن برای شوهرش باشد اشکاری نداره، اما اگر زنم برای زن برقصد اشکاری نداره، اما اگر اختلاط باشد مسلمان حرامه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنونده عزیزمان آقای منبری از کرمانشاه سوالشون رو اینگونه نوشتن. یک واحد مسکن مهر دارم که ماهیانه قسطشو پرداخت میکنم. آیا خمس آن را باید بپردازم یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال گفتند:
به طور کلی اگر شخصی مالی داشته باشه که در مخارج زندگی استفاده نمی‌کنه، از اون بالفعل استفاده نمی‌کنه، اگر یک سال بر اون مال بگذاره باید خمسش رو بپردازه، مگر اینکه معاش او، زندگی او متوقف بر این سرمایه باشه، متوقف بر این درآمد باشه، که در این صورت خمس ندارد. توجه بشه که خمس برای فایده هست. این ملک بر فرضی که خمس بهش تعلق بگیره باید اقساط از او کم بشه، معلوم بشه که این خانه مثلا این ملک چقدر میارزه، اقساط کم بشه، اون مابقی و خالصی که برای خود شخص هست رو باید خمسش رو حساب بکنه، اما به میزانی که قسط داره و بدهی داره نه، اونها اون مقدار خمسش لازم نیست.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی در سوالشون نوشتن: با توجه به اینکه زلزله آمده بود و ما متوجه نشدیم، در این صورت آیا طبق فتوای معظم الله نماز آیات بر ما واجب است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره گفتند:
این زلزله ها که میاد یه بار مردم محل شهر و اونجا متوجه میشن، محسوسه. اگر محسوس بوده، اگر چه طرف در حال رانندگی بوده، خواب بوده، به هر دلیلی متوجه نشد، قطعا این نماز آیات به ذمه‌اش هست و باید اون انجام بده. حالا در اون موقع نشد، هر وقت که تونست در اولین فرصت نماز آیات رو بخونه مافی ذمه. یک بار نه، مردم محل متوجه نشدن، زلزله نگارهایی هست، اونا حس میکنه یک ریشتر، دو ریشتر، دو ریشتر و نیم، که واقعا اهل محل متوجه نمیشن، ولی اون زلزله نگاره متوجه میشه. اینجا نماز آیات نیست، یعنی اونی که برای مردم محسوس نبوده، طرف میگه برای من که چون خواب بودم محسوس نبود، مردم اونجا هیچ کی متوجه نشد و فقط یه زلزله نگاری چیزی امواجش رو متوجه شد، اینجا نماز آیات واجب نیست.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی
رسو بس. برنامه زمزم احکام رو شنیدید. فاسخهای
کارشناسان محترم به تعدادی از سوالات شرعیتون رو که بازپخش این برنامه هم ساعت 19:35 تقدیمتون خواهد شد. البته برنامه کاربردی این صدا این فضا رو هم برای شما فراهم کرده که در هر ساعت از شبانه روز بتونید به این برنامه کاربردی سری بزنید با توجه به ساعت پخش و نام برنامه، برنامه‌ای که مد نظرتون هست پیدا بکنید، اون رو بشنوید و از مطالبش بیشتر بهره‌مند بشید که من پیشنهاد میدم زمزم احکام رو از طریق برنامه کاربردی هم دریافت کنید و از مطالبی که در اون گفته میشه استفاده بکنید. اما در آستانه لحظه ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم هستیم که امروز 12:12 است. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم و دعوت میکنم برنامه به امید دیدار رو بشنوید.
فرمود معنای قد قامت الصلاة یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که توفیق رسیدن به خواسته ها نزد اوست و خواسته های بسیار گنجینه های نعمتش را تهی نمی کند. درود بی پایان بر حضرت محمد و خاندان شایسته اش که ولی نعمت همه مخلوقاتند.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا
همراهان عزیز رادیو معارف سلام. در این لحظات ناب بندگی با برنامه به امید دیدار در خدمت شما هستیم. امروز سه شنبه است، 16 مرداد ماه 1403 هجری شمسی و اول صفر المظفر 1446 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:12 به گوش جان عاشقان خواهد رسید.
نماز من، نماز من، تو ای هنگام راز من، به اوج تو فراز من، به تو دست نیاز من، نماز من، تو ای هنگام راز من، به اوج تو فراز من، به تو دست نیاز من.
همراهان بزرگوار، نماز فریضه‌ایه که خداوند مهربان از باب عشق و محبت از انسان خواسته. نماز نورانی ترین حکم در شبستان حیات بندگان شایسته الهی. از وصیت هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمودند این بود: ای علی، سه کار است که این امت طاقت آن را ندارند و از همه کس ساخته نیست: مواسات با برادران دینی در مال، ادا کردن حق مردم و یاد خدا در هر حال.
آه 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 آه
دعوت میکنیم از شما شنوندگان عزیز که در این لحظه به اتفاق همراه بشین با صحبت‌های حجت الاسلام بر مسلمین محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال عبادت خاشعین رو و نماز خاشعین رو به همه ما عنایت بکنه. وقتی یک کسی منتظر وقت نمازه، این انتظارش نشانه محبتی است که به خداوند متعال داره. وجود نورانی رسول الله گاهی مشغول صحبت با بعضی از نزدیکانشون بودند. هنگامی که وقت نماز می شد، انگار که اون افراد بیگانه می شدن، کأنهو لا یعرفنا ولا نعرفهو. وقتی پیامبر با ما صحبت می کردند، موقع نماز که می شد، گویی نه ما ایشان رو می شناسیم و نه ایشان ما رو می شناسند. یعنی انگار که کاملا غریبه می شدیم. این که انسان امر دیگری رو بر نماز مقدم بداره و وقت نماز رو محترم نشماره، به تأخیر بیندازه، انگار این تماسی رو که خداوند با او گرفته و صدای اذان بلند شده، صدای اذان انگار صدای اعلان تماس خدا با انسانه. وقتی صدای اذان بلند میشه، حی علی الصلاح گفته میشه، خداوند اعلام میکنه وقت ملاقات با خودش رو، اعلان میکنه که وقت صحبت کردن با منه و اون فرصتی است که من برای شما قرار دادم تا با من ملاقات بکنید. حالا تصور بکنید یک کسی در اولین لحظه این تماس رو پاسخ بده و یک کسی تأخیر بیاندازه. دلیل تأخیرش چی باشه؟ چه امر مهمی پیش آمده که وقت نماز رو مغتنم نشمرده و این نماز از اول وقت خودش تأخیر افتاده؟ گاهی مشاهده میشه اون امر مهمی هم نیست، گفتگوی با یک انسانه یا انجام یک معامله است. خداوند اولیای خودش رو که در قرآن مورد ستایش قرار میده، میفرماد رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. اونها مردان با عظمتی هستند که نه تجارت و نه معامله اونها رو از یاد خدا و از اقامه نماز و پرداخت زکات باز نمی داره و سرگرم نمی کنه. نه حضورشون در مغازه باعث میشه که یاد خدا رو از دست بدن. لا تلهیهم تجارتون، اون تجارت اینها رو سرگرم نمی کنه از ذکر خدا. ولا بیعون، وقتی مشتری اومده و دارن معاملهی رو انجام میدن، اون بیع هم اونها رو سرگرم نمی کنه از نماز. یعنی اون لحظاتی که در مغازه نشستند یا به عنوان کارمند مشغول کار خودشون هستند، اونها حضور در مغازه در محل کسب باعث نمیشه که از یاد خدا غافل بشند، در همون لحظات هم به یاد خدا هستند. و معامله‌ای که به صورت خاص انجام میشه و مشتری که در مغازه حاضر میشه، اونها رو سرگرم نمیکنه که نسبت به نمازشون بی‌اعتنا بشن. چگونه وقتی که وقت افطار میرسه، یک انسانی که روزه‌دار هست با رسیدن وقت افطار خوشحال میشه از این جهت که انجام این عبادت به اینه که تا زمان افطار بتونه عبادت رو ادامه بده. و الان وقتی اذان مغرب بلند شد، معناش اینه که این روزه به سرانجام رسید و انجام شد. لذا صائم یک فرحت و شادی پیدا میکنه، غیر از این که اون گرسنگی و تشنگی هم او رو به سمت قضا سوق میده و مشتاق خوردن قضا میشه. یک حالت گرسنگی و تشنگی معنوی برای شخص نمازگزار باشه که وقتی صدای اذان بلند میشه همون اشتیاقی رو که یک روزه‌دار موقع شنیدن اذان مغرب بهش دست میده و پیدا میکنه، اون اشتیاقی که از یک طرف به انجام عبادتی است که انجام داده، خوشحال از این جهت که روزه به سرانجام رسید و این بار به مقصد رسید، و از طرفی اشتیاقی که به میل قضا داره، یک چنین اشتیاقی برای نمازگزار هنگامی که موقع نماز میشه حاصل بشه. این ادبه، ادبی که نشانه محبت به خداست و نشانه ترجیح خدا بر هر چه که غیر خداست، و این نکته بسیار ارزشمندی است، چه این که نکته مقابلش و نقطه مقابلش هم یک امر بسیار ناپسندی است که انسان دیگری رو بر خداوند متعال ترجیح بده. خداوند متعال عشق خودش رو به همه ما عنایت بکنه که والذین آمنوا اشد حبا لله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد محمد.
خسته و کلافه رسیدم خونه. آخه چند روز پیش با چند نفر از بچه های مدرسه حسابی دعوا کرده بودم. اونا هم زدن و گوشیم رو شکستن و اعصابم به خاطر نداشتن گوشی و نرفتن به فضای مجازی خورد شده بود. اینم بگم که وابستگیم به گوشی خیلی زیاد بود، اونقدر که همیشه احساس میکردم توی دنیا تنهام و هیچ کسو ندارم. مامانم مثل همیشه میز ناهار رو برام چیده بود و خودش کنار سجادش آماده نماز خوندن بود. سلام کردم و وسایلم رو پرت کردم یه گوشه. مادرم با مهربونی جواب سلامم رو داد و تکبیرت الاحرام گفت. نشستم روبروی تلویزیون. صدای اذان از تلویزیون در حال پخش شدن بود. شبکه‌ها رو عوض می‌کردم. همه جا داشت اذان پخش می‌شد. رفتم سراغ غذا، ولی دیدم دستام خیلی کثیفن. بلند شدم و دستام رو شستم و بعدشم وضو گرفتم. آخه انگار دیگه چیزی دست و پام رو نبسته بود و وقتم آزاد شده بود. انگار صدای اذان رو بعد از سالها دارم دوباره میشنوم. دیگه احساس کلافه بودن نداشتم. اومدم توی اتاق، سجادم رو روی زمین پهن کردم و چند دقیقه نشستم رو به قبله. تازه فهمیدم مادرم از نشستن توی سجاده، اونم موقع نماز، چه لذتی میبره. کمی با خدای خودم درد و دل کردم و از اینکه خیلی وقت بود سراغی ازش نگرفته بودم عذرخواهی کردم. خلاصه نماز ظهرم رو خوندم. نمیدونم چقدر طول کشید، ولی وقتی از اتاقم بیرون اومدم خواهر و برادر و پدرم هم رسیده بودن خونه. بعد از مدت‌ها بدون اینکه احساس تنهایی کنم کنار خانواده‌ام نهار خوردم.
ارزنده‌ترین گوهر مقصود نماز است، زیبنده‌ترین هدیه به معبود نماز است، خوبنده‌ترین اسلحه مکتب تولی کذریش کند خسم تو نابود نماز است.
سرکار خانم سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر.
قبول باشه، متشکرم از شما. مشغول زیارت بودید؟
بله.
و زیارت این امامزادگان بزرگواری که اسم امامزاده ها رو شما بفرمایید. در کدوم مکان شریف شهر تبریز دارم صحبت میکنید؟
من خودم چند ماهی میشه که با اینجا آشنا شدم. اینجا خیلی امامزاده آروم و دلگرمیه. من هر محله کارم نزدیک این